توی باغ و گلشن، פירוזה לא שאין מקום בלשום אוהב מרעון אז מרעוש תוי בוגו שם תוי פירוזה לא שאין מקום בלשום אוהב מרעון אז מרעוש
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم ضبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
رادیو نمایش پرویان تخیل و تفکر.
زندگی امروز عجب حال خوشی داره، کسی جز تو گل و سبز تو این حسی نمیذاره. رها شو مثل این بارون بدون شکوه و ناله، ببین حتی قناری هم داره میخونه خوشحاله. نگاه کن را از این دلشور خالی کن، به قلبت وقتی دلگیره کتاب عمر حالی کن. نگاه کن این بره پرچین هوای زندگی تاز است، تا وقتی سر نچرخونی همین آش و همین کاس است. بخند و از غمت رد شو که عطر عشق بیچیده، شاید خندت به یک آدم امید زندگی میده. باید دلها رو عادت داد به بغضی که تهش غم نیست، برای زندگی کردن هنوزم دل خوشی کم نیست. نگاه کن زندگی امروز عجب حال خوشی داره، کسی جز تو گل و سبز تو این حسی نمیذاره. رهاشو مثل این بارون بدون شکوه و ناله، ببین حتی قناری هم داره میخونه خوشحاله. نگاه کن
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزادی شاه رخمهر. بخش ششم، کار و زندگی از نگاهی دیگر. سعی می کنم با مستخدمان اقامتگاه من آشنا شوم تا از کار و کسبشان کمی سر در بیاورم. غلام از پاکستان، شرف از اتیوپی، جوانی اهل هندوستان و دیگری از بنگلادش که نام این دو را به یاد ندارم. کسانی هستند که برای اربابشان در ساختمان محل اقامت ما کار می‌کنند. از غلام که مرد جا افتاده و خوش برخوردی است درباره شغلش در ساختمان سوال می‌کنم. او جواب می‌دهد من مسئول برق ساختمان هستم. می‌پرسم ارباب شما غیر از این ساختمان دیگری هم دارد؟ می‌گوید او در آن سوی خیابان ساختمان دیگری دارد و من در هر دوی این ساختمان‌ها مسئول برق هستم. می‌پرسم ارباب شما که دو تا ساختمان دارد آیا مثل دیگر عرب‌ها دو تا هم زن دارد؟ می‌گوید بله، اینجا اغلب مردها دو زنند. می‌گویم خودت چی؟ می‌گوید نه، من یک زن بیشتر ندارم. نمی‌خواهی زن دیگری بگیری؟ می‌گوید نه، هم یکی بس است. جوان هندوستانی خود را لوس می‌کند و قاطی صحبت‌های ما می‌شود. از او می‌پرسم ازدواج کرده یا نه؟ با انگشتانش علامت پیروزی می‌سازد. یعنی دو زن دارم. او هم مثل این که تنش به تن اربابش خورده و از فرهنگ عرب‌ها همین یک هنر را به ارث برده است. به او می‌گویم همسرانت در هندوستانند؟ می‌گوید نه، همینجا با من زندگی می‌کنند. می‌پرسم با این درآمد کم چگونه از عهده مسکن و مخارج آنها برمی‌آیی؟ می‌گوید هر دوی آنها در یک خانه زندگی می‌کنند و هر یک از آنها برای خودش یک اتاق دارد. با هم جر و بحث یا دعوا نمی‌کنند؟ می‌گوید نه، عادلانه برخورد می‌کنم تا صدای اعتراض آنها بلند نشود. آنها هم به این وضعیت عادت کردند. جوان بنگالی با سبیل قیتانیش به حرفهای ما گوش می‌دهد، اما در عالم هپروت سیر می‌کند. او گرچه به صورت من خیره شده است، حواسش جای دیگری است و چشمانش رازش را برملا می‌کند. از او می‌پرسم زن داری یا نه؟ او که زبان عربی را به سختی صحبت می‌کند می‌گوید نامزد دارم. او در بنگلادش است. در دلم می‌گویم جای یک کارگردان چیره دست اینجا خالی است تا از زندگی آن جوان هندی و این عاشق بنگالی یک فیلم عشقی داغ بسازد. اما شرف که سرکارگر ساختمان است، جوان مرد سیاه پوستی است که عربی را خوب صحبت می‌کند. او یک شب پیرزنی ایرانی را که محل اقامتش را گم کرده بود با دلسوزی راهنمایی می‌کند و با یک تاکسی به نشانی مورد نظر می‌رساند. غلام خود را به من نزدیک می‌کند و در گوشم می‌گوید به خاطر آزمایش موفقیت‌آمیز موشک ایرانی شهاب به شما تبریک می‌گویم. بیدرنگ به او می‌گویم من هم به خاطر آزمایش موفقیت‌آمیز موشک پاکستانی قوری به شما تبریک می‌گویم. با امید روزی که این موشک‌ها به سر اسرائیل و دشمنان اسلام فرود آید. می‌گوید انشاءالله. این هم نوعی از گفتگوی تمدن‌ها، البته از نوع موشکی آن. این موضوع برای غلام خیلی مهم و جالب بود، بیشتر به خاطر مباهات کردنش به اقتدار یک کشور اسلامی. ای کاش همه مثل او فکر می‌کردند. او ادامه می‌دهد همه ای ما برادریم، شیعه و سنی یک خدا، یک قبله و یک پیامبر دارد و دلیلی ندارد متحد نباشند. من سال هاست در این کشور با یکی از همشهریان شیعه مذهب خود به نام علی با صفا و صمیمیت زندگی می کنیم و از دوستی با او لذت می برم. به من پیشنهاد می کند با هم پیش علی برویم تا با او آشنا شوم. مشتاقانه قبول می کنم. فاصله میان محل کار او تا محل اقامت ما 200 متر است. از میان کوچه پس کوچه ها عبور می کنیم. بچه های عرب در حال فوتبال بازی اند. یکی از بچه ها که هیجان زده است توپ را می گیرد و شوت می کند. هیجانش بیشتر می شود و می گوید علی دایی گل. از کنار بچه ها رد می شویم. به نمای ساختمان ها نگاه می کنم. خانه های عرب ها با خانه های ما تفاوت زیادی دارد. خانه هایی با پنجره های فراوان از هر سو که روی پشت بام هایشان آنتن های ماهواره‌ای نیز دیده می شود. ابتدای ورودی اکثر خانه ها اتاق مخصوص مهمانان مرد یا دیوانیه قرار دارد. این اتاق به اندرونی راه ندارد و آنها عصرها معمولا در این دیوانیه لم می دهند و به نوشیدن قهوه و احیانا ورق بازی یا همان پاسور مشغول می شوند. در راه به چند مورد از این دیوانیه ها برمیخوریم. نحوه مصافحه و معانقه عرب ها با یکدیگر موجب تأمل بیشتر من میشود. آنها وقتی به هم میرسند دست میدهند و به جای اینکه صورت یکدیگر را ببوسند دماغ یکدیگر را میبوسند. بعضی ها هم دماغ هایشان را به هم میسایند، چیزی شبیه نک زدن که این نشانه همتراز بودن است. بوسیدن دماغ نیز نوعی عزت و احترام گذاشتن به طرف مقابل است. به دکان دوست غلام میرسیم. وقتی وارد مغازه خاربار فروشی او میشوم، برای اینکه زودتر خودمانی شوم به زبان اردو با او صحبت میکنم. السلام علیکم، میگوید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میگویم مرا نام محمود، تو منان کیاهه؟ نام من محمود است، نام تو چیست؟ میگوید مرا نام علی، نام من علی است. میگویم کی اصحه، چطوری؟ میگوید تکه، خوبم. سپس چیزهایی به زبان اردو میگوید که نمیفهمم. به او میگویم دیگر بیشت از این اردو بلد نیستم. میگوید اردو را از کجا یاد گرفته ای؟ میگویم از کارگران اردو زبان در کویت. پس تو علاوه بر این که ایرانی هستی زبان اردو و عربی هم بلدی؟ میپرسم از کجا فهمیدی ایرانی هم در حالی که یک کلمه فارسی صحبت نکردم؟ میگوید قیافت داد میزند ایرانی هستی. بعد از این تعارف ها و مقدمه ها از او درباره کار و زندگیش در شهر مکه میپرسم. میگوید روزهای اول اقامتم در عربستان هنگام اذان مغازه را تعطیل میکردم و برای نماز به مسجد میرفتم. نمازم را مانند همیشه روی مهر میخواندم. اما یک روزی که از اهالی بومی نزد من آمد و گفت اگر میخواهی در این کشور برای زن و بچه‌ات پول در بیاوری سعی کن مثل ما نماز بخوانی. و من از آن روز تا حالا تقیه میکنم. میپرسم میانت با مالک مغازه چطور است؟ میگوید خیلی خوب است، اتفاقا او از سادات حسنی است. میگویم شیعه است؟ میگوید نه، از اهل تسنن است ولی شجره نامه دارد. میگویم آیا با او بحث‌های مذهبی هم می‌کنی؟ میگوید اوه خیلی زیاد. آنقدر او را کلافه می‌کنم که به من میگوید علی اینقدر سر به سر من نگذار وگرنه تو را در اتاق حبس می‌کنم تا از گشنگی بمیری. یک روز بعدی او را کلافه کردم که دستم را گرفت مرا در اتاق خانه‌اش حبس کرد و گفت آنقدر تو را در اینجا نگه می‌دارم تا بپوسی. اما من به او گفتم تو از ذریه حضرت زهرایی، این کار را نمی کنی. اندکی بعد آمد و در را باز کرد. می پرسم ایام محرم را چه می کنی؟ می گوید خودم را با اشعار مذهبی و احیانا نوارهای روزخانی سرگرم می کنم. می پرسم چرا در ایام محرم به پاکستان نمی روی تا با شیعیان آنجا عزاداری کنی؟ می گوید من الان حدود 3 سال است که به پاکستان نرفتم. آن وقت تو میگویی در ایام محرم به پاکستان میروم؟ میپرسم زن و بچه‌ات اینجا هستند؟ میگوید نه، آنها الان در پاکستان چشم انتظار منند. میپرسم آخر تو چگونه میتوانی دوری آنها را تحمل کنی؟ میگوید الان 25 سال است که در شهر مکه کار و زندگی دارم. سالهای اول سالی یک بار میرفتم اما رفته رفته این فاصله زیادتر شد، دیگر عادت کردم. میپرسم کجا زندگی میکنی؟ به خانه محقری در جوار دکانش اشاره میکند. اینجا در این خانه. چند ریال سعودی از دخلش بر میدارد و به غلام میدهد. با زبان پاکستانی چیزهایی به او میگوید که من حالیم نمیشود. اندکی بعد غلام با چند قوطی آب میوه بر میگردد و تعارف میکند. مهر و محبت در چشمانشان موج میزند، مثل اینکه در دل آنها جا باز کردم. این فضای صمیمی چه دوست داشتنی است و همکلام شدن با آنها چقدر به دل می نشیند. با علی خداحافظی می کنم و از او به خاطر مهمان نوازیش تشکر می کنم. همراه غلام از دکان خارج می شوم. پس از درنگی کوتاه کنار مغازه غلام رو می کند به من و می گوید دوست داری منزل ما را از نزدیک ببینی؟ مشتاقانه می پذیرم. چون خانهش در جوار دکان است زحمت چندانی ندارد. وارد خانه می شویم. خانه بسیار کوچک، تاریک و نمور، اما در این حال گرم و باصفا. قاب عکس فرزندان غلام روی دیواری به رنگ سبز تند نصب شدند. نام آنها را می پرسم. می گوید نامشان عرفان، مهران و غفران است. می پرسم دختری نداری؟ می گوید نه، دعا کن خدا به من دختر بدهد. می گویم انشاءالله، اما اگر خدا دوباره به شما فرزند پسری داد، نامش را ماهان بگذارید تا با نام دیگر پسرانت هم قافیه شود. می پرسد ماهان نام کیست؟ می گویم نام شاهزاده ایرانی است که در کرمان زندگی می کرد. کرمان یکی از شهرهای تاریخی ایران است. وارد اتاق دیگری می شوم. در آنجا مردی پاکستانی را می بینم که از شدت درد و بیماری به خود می پیچد و می نالد. به غلام می گویم او از چه می نالد؟ می گوید مریض است. می گویم می دانم، ولی چرا به درمانگاه یا بیمارستان نمی رود؟ می گوید خرج دارد. می گویم آخر این مرد گناه دارد؟ می گوید خوب می شود انشاءالله. از خانه آنها خارج می شوم در حالی که ناتوانی مرد بیمار در مراجعه به مرکز درمانی مرا اندوهگین کرده است. سعی می کنم او را فراموش کنم. از غلام می پرسم کرایه اینجا را چگونه می پردازید؟ می گوید سالانه می پردازیم. ما در اینجا 5 نفریم که اجاره را بین خودمان تقسیم کرده ایم. با غلام به سمت خیابان اصلی می رویم. از او جدا می شوم. او به سمت ساختمان